نعم هنا اشکال فی بعض اخبار اصالت البراءت فی شبهت الموضوعیته و هو قوله علیه السلام فی المبسغت کل شیئن لک حلال حتی تعلم انه حرام به عینهی فتدعه من قبل نفسک. بحث ما در مورد تعارض استصحاب با اصول عملیه دیگر یعنی براءت، احتیاط و تخییر بود. بیان شد که در صورت تعارض و تنافی استصحاب با اصل براءت، استصحاب مقدم داشته می شود. طبق نظر مصنف اگر براءت عقلیه باشد یا براءت نقلیه‌ای باشد که بیانگر مفاد براءت عقلیه باشد، یعنی روایات موضوع آنها عدم البیان باشد، از باب ورود مقدم است. اما اگر ادله نقلیه‌ای باشد مانند کل شیئن مطلقون حتی یرد فیه نهیون، طبق نظر مرحوم شیخ از باب حکومت مقدم است، چون ادله استصحاب در موضوع کل شیئن مطلقون و غایت این ادله تصرف نموده و نهی را تعمیم داده، اعم از نهی ظاهری و نهی واقعی می شود. اما در ادامه ایرادی را مطرح می کنند و آن اینکه مطابق بیان ما باید اصل استصحاب بر اصل براءت مقدم شود، خواه دلیل بر حجیت اصل براءت عقل باشد و خواه نقل باشد، خواه اصل براءت بیانگر یک اصل حکمی باشد، به تعبیری براءت در شبهه حکمیه جاری شود، و خواه براءت در شبهات موضوعیه جاری شود. اما در بعضی از روایات به گونه ای پاسخ داده شده است که اصل استصحاب بر اصل براءت مقدم داشته نشده است، بلکه اصل براءت مقدم داشته شده است. خب مرحوم شیخ میگه خب همون جوری که ما قبلا هم گفتیم، جهت تقدیم در این موارد اصل براءت یا اصل حلیت نیست، بلکه اصول موضوعیه دیگری وجود دارد که مطابق اون اصول موضوعی دیگر، رابطه اون اصول موضوعیه با اصل براءت رابطه سبب و مسببی هست، به خاطر این است که مقدم شده است. مثلا در جایی که شخص شک می کند که آیا این زن اجنبیه که الان باش عقد نکاح بسته، آیا این عقد نکاح بسته شده است یا بسته نشده است، خب از عدم انعقاد علقه زوجیت است. ولی چون شکش در این است که آیا این زن خواهر رضایی او هست یا نیست، خب قبل از این شک در این است که رضا محقق شده است یا نشده است، خب از عدم تحقق رضا است. چون اصل عدم تحقق رضا هست و این اصل سببی است، وقتی جاری بشه شک دوم ما چه برداشته می شود. لذا در این موارد حکم از باب اباحه و براءت نمی باشد که گفته شود اصل براءت بر اصل استصحاب مقدم داشته شده است. لذا ولی نعم هنا اشکالون، ولی نعم علامت بزنید. بحث در مورد تقدیم اصل استصحاب بحث در مورد تقدیم اصل استصحاب بر اصل براءت بوده است. نقطه بیان شد که مطابق نظر مصنف اصل استصحاب در تمام موارد و مصادیق بر اصل براءت مقدم داشته می شود، خواه اصل براءت در شبهات حکمیه جاری گردد و خواه در شبهات موضوعیه. و بلکه تقدیم آن بر باشد و بلکه تقدیم آن در شبهات موضوعیه واضح‌تر می باشد، چون بعد از جریان استصحاب در یک موضوع بگوید وجود آن موضوع به صورت ظاهری ثابت می گردد و در نتیجه حکم بر آن موضوع مترتب گردیده و نوبت به اصل براءت نمی رسد. ولی با این وجود در بعضی از ادله نقلیه‌ای که به عنوان مدرک برای حجیت اصل براءت در شبهات موضوعیه قرار داده شده است، اصل براءت بر اصل استصحاب مقدم داشته شده است. مثلا اگر کسی لباسی را از بازار تهیه نموده باشد و شک نماید که آیا این لباس ملک فروشنده بوده است یا سرقتی می باشد، بلگول مطابق اصل استصحاب بلگول اصل عدم تحقق ملکیت برای فروشنده می باشد، ولی امام علیه السلام اصل اباحه و براءت جاری نموده و می فرمایند این شی بر تو حلال است تا زمانی که دلیل و بینه ای اقامه گردد و سرقتی بودن آن ثابت گردد، و این یعنی تقدیم اصل براءت بر اصل استصحاب. و همچنین در مورد معامله عبدی که انسان شک نماید شاید انسان حر بوده است و از روی ناچاری خود را فروخته و یا دیگری او را مجبور بر فروش نموده است، بگو اصل استصحاب میگوید اصل بقاء حریت و عدم تحقق رقیت می باشد. ولی با این وجود امام علیه السلام به ظاهر حال تمسک نمودند و حکم به صحت این معامله نموده اند، و این یعنی تقدیم اصل اباحه و براءت بر اصل استصحاب. و یا در مورد شخصی که دیگری با او ازدواج نموده است ولی شک می نماید که شاید خواهر او بوده باشد یا یک نسبت رضایی با او داشته باشد، بگوید اصل استصحاب میگوید اصل عدم تأثیر عقد و عدم انعقاد علقه زوجیت می باشد. ولی با این وجود امام علیه السلام حکم به صحت این نکاح و اباحه نموده اند، و این یعنی تقدیم اصل اباحه و براءت بر اصل استصحاب، لذا این سوال مطرح می گردد که با وجود چنین روایتی چگونه شما میگویید اصل استصحاب بلگول مطلقاً بر اصل براءت مقدم داشته می شود، خواه شک و شبهه از نوع حکمیه باشد و خواه از نوع موضوعیه باشد. خب ببینید، ما در بحث‌های گذشته به این نتیجه رسیدیم که اصل استصحاب و مفاد استصحاب بر اصل براءت و مفاد براءت باید مقدم داشته بشود. در جایی که کسی لباسی رو از بازار خریده، بعد شک میکنه که آیا فروشنده مالک بوده فروخته یا این لباس در ملک او نبوده، مثلا غصبی یا سرقتی بوده، خب اصل استصحاب میگوید که ملکیت برای فروشنده منعقد نشده است، چون در گذشته قطعا مالک نبوده است، خب الان هم شک داریم مالک هست یا نیست، اصل عدم تحقق ملکیت برای فروشنده است. خب دیگه معامله باطله که. اما امام علیه السلام حکم به حلیت نمودن، حکم به اباحه نمودن. خب در اینجا اصل براءت و اباحه مقدم داشته شده است بر مقتضای چی؟ استصحاب. و با این وجود چگونه شما میگید که در تمام مواردی که براءت و استصحاب تعارض میکنن شما باید استصحاب رو مقدم کنید؟ اگر ما استصحاب رو مقدم میکردیم که الان باید حکم بطلان این معامله میدادیم، که چون لا بیع الا فی ملک. این بیان مرحوم شیخ تنگی.
اونی که
مقدرشون اصل اباحه نیم، خب دیگه شیخ ما جواب میده، اول کلاس همین توضیح دادیم، اول کلاس همین توضیح دادیم. فقط شما چند دقیقه دیگه آمدید مثل مصنف همین اول بس گفت، بعدا قبلا هم شیخ همینه گفت. مصنف در پاسخ میفرماین در این موارد در واقع اصل براءت بر اصل استصحاب مقدم داشته نشده است، تا اینکه ایراد مذکور بیان گردد، بلکه در تمام این موارد اصول دیگری وجود دارد که مطابق با آن اصول و قواعد حکم به صحت شده است. مثلا در مورد مسئله فروش لباس و عبد، هم قاعده سوق المسلمین جاری می گردد، اگر فرزن از بازار مسلمان ها تهیه شده باشد و هم اصالت و صحت فی فعل الغیر جاری می گردد. و در مسئله عقد نکاح با شخصی که شک در خواهر بودن یا یکی از نسبت‌های رضایی دارد، اصل موضوعی عدم تحقق نسب و عدم تحقق رضا جاری می‌گردد و واضح است که این اصول نسبت به شک در موارد مذکوره از نوع اصل سببی بوده که مقدم بر اصل مسببی می باشن. نقطه، به عبارتی دیگر با جریان اصول و قواعد مذکور شک برطرف گردیده و نوبت به استصحاب در این موارد یا براءت نمی رسد تا اینکه گفته شود در فرض تعارض براءت و استصحاب میگوید براءت مقدم داشته شده است، در حالی که شما گفتید در چنین فرضی استصحاب مقدم می باشد. این تام متوجه شدید؟ من اول بحث توضیح دادم به این صورت که در واقع ما سه تا مرحله داریم. یه مرحله، من شک دارم که آیا این فروشنده مالک بوده است یا نبوده است. خب مقتضای استصحاب این است که از عدم ملکیته. خب اگه بخوام به براءت عمل کنم، باید بگم که خب شک داریم در این که کار حرامی انجام داده یا نداده، معامله باطل یا باطل نیست، براءت جاری. اما مقدمه بر اینها وقتی اصل صحت جاری بشه یا قاعده سوق المسلمین جاری بشه، اصلا شکی دیگه پیش نمیاد. لذا در این موارد علت حکم به صحت اصول و قواعد دیگر است، ربطی به براءت نداره که ما بگیم که در این موارد اصل براءت بر استصحاب مقدم داشته شده و به عنوان ایراد چی بشه. پس شیخ میگه ما قبلا هم اینو گفته بودیم که آدرس رو میده، قبلا هم همینو گفته بود. عبارت داشته باشه: نعم هنا اشکالون، بالای هنا بنویسید، یعنی در حکومت اصل استصحاب موضوعی داخل پرانتز سببی بر اصل حلیت داخل پرانتز مسببی، نعم هنا اشکالون، در بحث مذکور یه ایرادی وجود دارد. فی بعض اخبار اصالت البراءت فی شبهت موضوعیت، در بعضی از اخباری که دلالت میکنن بر حجیت اصل براءت در شبهات چی؟ موضوعیه. و هو قوله علیه السلام فی الموثقه، قول امام علیه السلام در روایتی که سندش از وثاقت برخوردار است. کل شیء لک حلال حتی تعلم انه چی؟ حرامون. خب ظاهر این روایت نشون میده که حکم امام در ادامه از باب اصل براءته. انه حرامون به عینهی فتدعه، پس اگر حرمتش ثابت شد دور کن تو آن شی را از جانب خودت. و ذالک مثل الصوب علیک، و این مسئله حلیت مانند لباسی است که بر تن توست. و لعله سرقتون، در حالی که تو شک میکنی شاید اینو فروشنده دزدی کرده فروخته. و المملوکه یعنی مثل المملوکه، عطف صبح میشه، مثل المملوک اندک و لعله حر قد باع نفسه، مجبور شد خودشو فروخت. او قهر فبیع، یا مجبورش کردن پس فروخته شد. او امرأتن او مثل امرأتن تحتک، یعنی تو باش عقد نکاح بستی و هی اختک، در حالی که شک میکنه این شاید خواهرت باشه. او رضیعتک، یا با تو نسبت رضایی داشته باشد. امام میفرمایند ول اشیاء کلها علی هذا، اشیاء همه بر همین حالت است، یعنی حکم به حلیت میشود. حتی یستبین لک غیره، تا این که برای تو روشن شود غیر حلیت. او تقوم بهی، بهی میخوره به غیره، یا اینکه اقامه شود به اون غیر حلیت چی؟ البینتو. فافای تعلیله، تعلیل برای اشکالونه. میگه بعضیا به این روایت استناد کردن برای اثبات اصل براءت، و این نشون دهنده اینه که علت حلیت در این موارد براءت است. وقتی علت حلیت در این موارد براءت باشه، یعنی اصل براءت بر اصل استثام مقدم داشته است. لذا بالای فا علامت بزنید تعلیل برای اشکالون می باشد، به این صورت که عده ای از علما به این روایت در جهت حجیت اصل براءت در شبهات موضوعیه استناد نموده اند، و این نشان دهنده آن است که حکم به حلیت در این موارد از باب اصل اباحه و براءت می باشد. لذا اصل براءت در این موارد بر اصل حلیت مقدم داشته شده است، بر اصل استصحاب مقدم داشته شده است، در حالی که بیان شد اصل استصحاب در تمام موارد چه شبهات حکمیه و چه شبهات موضوعیه بر اصل براءت مقدم داشته می شود. خب عبارت داشته باشیم. فانه شأن این است که قد استدل بها به این روایت جماعتون کل علامت فی التذکرته و غیره و غیر علامه. بعدش نقطه ویرگول میخواد. استدل جماعتون بر چی؟ علا اصالت اباحته. من اصالت الاباحته هنا، هنا برای چیزی در مثالهای مذکور، با اینکه اصل اباحه در مثالهای مذکور معارضتون به استصحاب حرمت، بالاش می‌نویسیم استصحاب موضوعی، با اینکه اصل اباحه در مثالهای مذکور معارضتون به استصحاب حرمت تصرف فی هذه الاشیاء المذکوره فر روایت. حالا یکی یکی استصحاباشو میگه که اصالت عدم تملک فی الصوم و که اصالت الحریت یا اصل عدم تحقق رقیت فی المملوک، اصالت عدم تأثیر العقد فی الامرأته ولو اریده. این ولو اریده میگه اگه یه نفر بگه حکم به حلیت در این موارد به اصالت الحلیت برمیگرده، به چی؟ به اصل صحت برمیگرده. مرحوم شیخ میگه بله در این صورت به اصل اباحه مربوط نیست، دیگه ایرادی هم وارد نیست. ولو اريد من الحلیت فی الروایت ما یترتب علی اصالت صحت، یعنی اثری که بر اصالت صحت مترتب میشود. بالای ما یترتب علی اصالت صحت نوشید، یعنی مراد از حلیت اصل اباحه و براءت نمی باشد، بلکه نتیجه جریان اصالت و صحت فی فعل الغیر می باشد. خب اگه اینه بگیم دیگر از بحث اصالت الاباحه خارج شدیم دیگر. عبارت کتاب ولو اريد من الهليات في الروايه ما يترتب على اصاله الصحه في شراء الثوب والمملوك واصاله عدم تحقق النسب والرضا في المتوزش. گفتم کاملا نوشتید كان خروجا عن الاباحه الثابته باصاله الاباحه كما هو ظاهر الروايه. بله كان خروجا میسین، لذا در این مورد، لذا در این صورت، ولی کان خروجن، لذا در این صورت دیگر اصل اباحه بر اصل استصحاب مقدم نشده است و ایراد مذکور مطرح نخواهد شد. کدام اصول؟ اونوی بحث دیگه از اینجا از باب اصل نیست، از باب اصل صحته یا از باب اصل عدم تحقق رضاه. خب نه منظور اباحه، اباحه که میگیم منظور اباحه به معنای عام که نیست که، ما داریم براءت رو میگیم. اول دو جلسه گذشته روی عبارت اما اصالت البراءت گفتیم، یعنی چه؟ یعنی مفاد دست براءت تنافی داشته باشد با مفاد چی؟ استصحاب.
نه بحث
جدا نکرد که اصالت الاباحه و اصالت البراءت که یکیه، که اصول دیگه رو جدا کرد، مثل اصل صحت. خب اصل صحت چیز دیگه اصلا هست دیگه. ما تا حالا بحث تعارض براءت رو با استصحاب داشتیم.
بعضی مثلا میگن که اصل صحت در
مثل اصالت الاباحه
هم اصل صحته.
نیست، اما اصل کسی نگفت
که
اون نتیجه است صحته. ما بحث ما فرض تعارض اصل براءت با استصحاب بود. الان در اینجا اصل براءت رو ما مقدم نکردیم. ما اصل صحت رو مقدم کردیم که بله خروجی اصل صحت میشه حکم به علیت. پس ایراد به ما وارد نیست. ما گفتیم هر جا اصل براءت با اصل استصحاب تنافی کند اصل استصحاب مقدم است. نگفتیم هر جا اصل استصحاب با اصل صحت تنافی کند اصل استصحاب مقدم است. الان در اینجا اگر ما گفتیم که نسبت به این زن اجنبیه که عقد نکاح بسته شده است بر شما حلال است، سه تا مطلب داشتیم. یک، حلال یا حرامه، اصل براءت. حالت سابقه، اصل عدم انعقاد الغه زوجیت میشه اصل استصحاب. اگر میخواستیم استصحاب مقدم کنیم باید میگفتیم زن حرام است، اما امام گفته حلال است. چرا؟ به خاطر اینکه امام اصل عدم تحقق رضا رو جاری کرده، یعنی ریشه قبل تر از اون رو جاری کرده. پس در اینجا علت حلیت اصل براءت نیست که شما بگویید در تعارض بین براءت و استصحاب براءت مقدم داشته شده. علت حکم به حلیت یک استصحاب موضوعی دیگر است. همین برای موضوع مورد شد دیگه. وقتی که شک ما در این بوده است که رضا هست یا نیست، عدم رضا باشه شک برداشته میشه دیگه. وقد ذکرنا فی مسئلت اصالت البراءت بعض الکلام فی هذه الروایت فراج والله الهادی. اونی هم که اونجا ذکر همین بود که این موارد حکم به حلیت اصلا از باب اصل اباحه نیست، اگرچه صدر روایت به اصل اباحه اشاره داره، اما در این موارد حکمش از جهت دیگری است. قبلا هم همین توضیح داده. اباحه و براءت یکیه که اباحه هم براءت دیگه، فقط اباحه غالبا در شبهات حکمیه میشه گفته میشه، ولی همونه دیگه اصل اباحه. هازا کله حال و قاعدت البراءت. خب دقت کنیم، مرحوم شیخ در هر سه محور بحثی که میخونیم، یعنی تعارض براءت با استصحاب، تعارض احتیاط با استصحاب و تأخیر با استصحاب، بعد از اینکه تعارض دو تا اصل رو بررسی میکنن میاد استصحاب براءت هم بررسی میکنه. استصحاب براءت یعنی چی؟ همون عدم ازلی که ازش تعبیر میکردیم به چی؟ براءت اصلیه. خب الان میتونه در تعارض بین استصحاب براءت با استصحاب مخالف با این کدامشو مقدم کنیم؟ ها؟ اما تصورش بگونه چیه میشه؟ خب در گذشته تکلیف نبوده، درسته؟ از عدم تکلیف است. خب دیگه استصحاب تکلیف نداریم که. خب اول فکر کنیم مثلا میشه یا نمیشه دیگه.
یکی بنده عاقل بود، شد به بلوز و عاقل بود.
خب اینو نمیگن که این براءت دیگه، اون از این استصحاب
مطلب میگن.
خب اون دیگه استصحاب براءت نمیشه. استصحاب براءت منظور فقط استصحاب عدم تکلیفه در حال صغر و جنون.
برای مشکل پیش میاد
در سال ثانیه مونیم دیگه. خب دیگه نسبت به این شخص استصحاب براءت جاری نمیشه که. خب دیگه استصحاب براءت یعنی استصحاب چی؟ براءت الاصلیه. اون زمانی که اصلا تکلیف ثابت نبوده. معروشه میگه که دو حال که خارج نیست، که یه حالت سابقه تکلیفه یا حالت سابقه عدم تکلیفه. اگه حالت سابقه عدم تکلیف باشه فقط استصحاب براءت جاری میشه، استصحاب تکلیف دیگه جاری نمیشه. اگه حالت سابقه هم تکلیف باشه خب فقط استصحاب تکلیف جاری میشه، دیگه استصحاب براءت جاری نمیشه. این دو تا میگه با هم جمع نمیشه اینجا که تعارض کنن که. متوجه شدید؟ آقای ابراهیم. اما استصحابها، استصحاب براءت، بالای استصحابها بنویسید مراد براءت اصلیه می باشد، یعنی استصحاب عدم تکلیف. خب مردم چه میگه؟ و هو استصحاب براءت لا یجامع استصحاب تکلیف. چرا؟ لأن الحالت السابقته اما وجود و تکلیف او عدمه. بالای وجود و تکلیف میزید که در این صورت استصحاب تکلیف جاری میشود، ولی استصحاب براءت از تکلیف جاری نمی شود. حالا عدم وجود بنویسید که در این صورت استصحاب عدم تکلیف و براءت اصلیه جاری می شود، ولی استصحاب تکلیف جاری نمی شود. درد که لازم باشه؟ میگه مگه طبق مبنای بعضی ها که در گذشته می اومدن دو تا استصحاب همزمان جاری میکردن، یادتون هست؟ همین که آقای عرفپور مثال زده بود، طرف یه مدت زمانی عمرش عاقل بوده مثلا، تکلیف داشته، بعد دیوانه شده، بعد الان یه حالت بینابینی داره به قول معروف، ما نمیدونیم تکلیف داره یا نداره. در اینجا استصحاب اینجوری جاری کنیم، بگیم قبل از این که دیوانه بشه تکلیف داشت، استصحاب وجودی کنیم، یه استصحاب همین حالت دیوانگیش، مگه کم اینجوری بگیم؟ یا در مورد مثال خود ما اسیر عنبی قبل از اینکه به جوش بیاد پاک بوده، بعد که به جوش اومده نجس شده، الان که دو سومش به واسطه تابش و نور خور شده از بین رفت، دو تا استصحاب میتونیم جاری کنیم، یکی استصحاب طهارت قبل از غلیان و یکی هم استصحاب چی؟ نجاست بعد از غلیان، که معلوم شه قبلا گفته دو تا استصحاب در اینجا جاری نمیشه. نمیدونه محقق کلبوسی بود داره الا الا ما عرفت سابقا من ذهاب بعض المعاصرین الا امکان تعارض استصحاب الوجود والعدم فی موضوع چی؟ واحد و تمثیلهی لذالکه به استصحابه الوجود و الادم به مثل سوم یومل خمیسه. آقا روز پنجشنبه روزه بهش واجب بود، روز جمعه شک داره روزه واجب یا واجب نیست، یک استصحاب وجوب سوم میکنه برای پنجشنبه، قبل از پنجشنبه واجب نبود، استصحاب عدم وجوب سوم میکرد. آخر این بحث علامت بزنید بنویسید و در ما نحنفی و در ما نحنفی در مثال مذکور گفته می شود، دو نقطه بذارید، اسیر عنبی قبل از غلیان طاهر و حلال بوده است و بعد از آن حرام و نجس می شود، ولی بعد از ذهاب سلسیه به واسطه تابش نور خورشید ویلگول شک در طهارت و نجاست می شود، نقطه ویلگول، در چنین فرضی مطابق نظر این بعض از معاصرین دو استصحاب جاری می گردد، یکی استصحاب طهارت و حلیت که قبل از غلیان یقینی بوده است و دیگری استصحاب نجاست و حرمت که بعد از غلیان یقینی بوده است. لذا این دو استصحاب با یکدیگر تعارض می نمایند، ولیکن همانطور که در گذشته نیز بیان شد، با وجود یقین متصل به شک، نوبت به یقین گذشته که هیچ ارتباطی به شک ما در ما نحن فی ندارد، ویرگول مراجعه نمی شود. به همین جهت در چنین مواردی استصحاب حرمت و نجاست می شود بدون اینکه هیچ معارضی وجود داشته باشد. فاضل نراقی الان دیدم. از ثانی، تعارض و قاعدت الاشتغال مع الاستصحابه. خوب دقت کنید، اونی که مهمه در این از ثانی پاراگراف اولش تحریر محل بحثه. ببینید اشتغال کجا جاری می شود؟ در جایی که علم اجمالی باشد. مثلا در زمان غیبت امام علی، در زمان حضور امام علیه السلام نماز جمعه واجب بود. در زمان غیبت ما شک داریم آیا نماز جمعه واجب است یا نماز ظهر واجب است. علم اجمالی هم داریم که یکی از این دو نماز قطعا واجب است، اما نمیدونیم کدامش واجب است. من برای اینکه یقین کنم که بری و ذمه شدم، باید هر دو نماز رو بخونم، باید هر دو نماز رو بخونم. اما مطابق استصحاب چی؟ در گذشته نماز جمعه یقینا واجب بوده است، الان شک میکنم که وجوبش برداشته شده است و نشده است. استصحاب میگه فقط نماز جمعه، نماز ظهر میشه بدعت. مطابق احتیاط باید هر دو نماز رو بخونم. مطابق با استصحاب خوندن هر دو نماز جایز نیست. خب در اینجا با جریان استصحاب نوبت به اشتغال میرسه. اصلا احتیاط رو چرا جاری میکنیم؟ چون شک داریم با خوندن یه نماز ذمه ما بری میشه یا نمیشه. خب استصحاب میگه که اگه نماز جمعه بخونی، من میگم ذمه بری میشه و دیگه نوبت به احتیاط نمیرسد.
یه شرط
باشه دیگه. چه؟ اصلا بحث تو اینکه شرایط هست دیگه. خب میگن که اون زمان که واجب بوده مقید به قید حضور نبوده است، که اگه باشه که اصلا یقین ما دیگه به زمان لاحق نمیاد. که گفتیم در زمان حضور واجب بوده، نگفتیم مقید به زمان حضور. بله اونجوری باشه موضوع عوض شده، اصلا دیگه تعارض پیش نمیاد. از ثانی تعارض و قاعدت الاشتغال مع الاستصحاب. بالای تعارض و قاعدت الاشتغال بنویسید. تعارض استصحاب و احتیاط به معنای تنافی بین مفاد و نتیجه اصل استصحاب با مفاد و نتیجه اصل احتیاط است و این تعارض در فرض وجود علم اجمالی و وجود حالت سابقه می باشد. مثلا مکلف به وجوب نماز جمعه در زمان حضور امام علیه السلام یقین دارد، ولی نسبت به وجوب آن یا وجوب نماز ظهر در زمان غیبت ویلگول شک دارد. نقطه ویلگول. در این صورت از طرفی با لحاظ حالت سابقه ویلگول مجرای اصل استصحاب وجود دارد که مطابق آن نماز جمعه در زمان غیبت نیز مانند زمان حضور امام علیه السلام وجود پیدا می نماید و از طرف دیگر با لحاظ علم اجمالی بیلگول باید احتیاط نماید و هر دو را به جای بیاورد. نقطه. به تعبیری با لحاظ استصحاب نمیتوان بین ظهر و جمعه جمع نمود، بلکه فقط نماز جمعه وجوب پیدا می نماید، ولی با لحاظ احتیاط باید جمع نمود و بدون آن بیلگول براءت ذمه حاصل نمی گردد. عبارت کتاب. مصنف میگه هیچ اشکالی نیست، واضح است که استصحاب مقدمه بر احتیاطه، چون شک که ما در احتیاط به خاطر اینکه ما براءت ذمه پیدا میکنیم یا نمیکنیم، استصحاب میگه این ور رو بگیری تکلیفت همینه، ما براءت ذمه حاصل میکنیم. ولا اشکال بعد التأمل فی ورود الاستصحاب چی؟ علیها، در اینکه وارد است استصحاب علیها بر اون چی؟ قاعده اشتغال. لأن المعخوذ فی موردها ای فی موضوعها، به خاطر اینکه اون چیزی که اخذ شده است در موضوع قاعده اشتغال به حکم العقل، بعدش ویلگو بزنید بعد از به حکم العقل، لأن المعخوذ فی موردها به حکم العقل الشک فی براءت الذمه چی؟ بدون الاحتیاط. فاذا قطع بها به چی میخوره؟ براءت الذمه به حکم الاستصحاب فلا مورد للقاعده، کما لو اجرینا استصحاب. آقا بنده خدای از شهر فاصله گرفته، نمیدونه الان به حالت مسافر رسیده که نمازش رو بخواد قصر بخونه یا نه، مثل همونجور که تو شهرش بود با تمام بکنه، اگه استصحاب بقا تمام بکنه دیگه شکی باقی نیست. کما لو اجرینا استصحاب وجوب تمام اول قصر فی بعض الموارد التی یقتضی الاحتیاط و الجمع فیها، در اون موارد بین القصر و تمام. فافای تعلیله. فان استصحاب وجود احدهما مثلا تمام واجب است و عدم وجوب الاخر قصر واجب نیست، مبرئون قطعیون لذمت المکلف، مبرئون عند الاختصار على مستصحب الچی وجوب هازا حال القاعده. اما استصحاب الاشتغال ان شاء الله برای جلسه فردا، والحمد لله رب العالمين.